بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب متاجر، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و تراب و معدن احدهما یباع بالآخر او بجنس غیرهما و تراباهما یباعان بهما و لا عبرت بالیسیر من الذهب فی النحاس و الیسیر من الفضه فی الرصاص فلا یمنع من صحت البیع بذلک الجنس و قیل یجوز اشتراط و صیاغت و خاتم فی شراء درهم به درهم به روایه. و هی غیر صریحة فی المطلوب ما مخالفتها للعقل و الاوان المسوغ من النقدین اذا بیعت بهما معا جازه و این بیعت به احدهما اشترطت زیادته علی جنسه و یکفی غلبت الظن و حلیت السیف و المرکب یعتبر فیها العلم این ارید بیعها به جنسها. مسئله امروز تتمه همون بحث دیروز که شروع کردیم در رابطه با فروعات خرید فروش طلا. دیروز گفتیم که در خرید فروش طلا و نقره اگر بنا باشد که ثمن و مثمن هر دو از طلا باشد یا هر دو از نقره باشد یا هر یکی طلا یکی نقره باشد، در اونجا مسلمه که تقابض در مجلس شرطه و در مجلس عقد قبض اقباض بشه وگرنه باطله. این شرط به عنوان صرف بودنه، به عنوان این است که معامله صرافی و اثمان صحیح نمی شود مگر با قبض اقباض. اگر چه یک طرف طلا باشد و طرف دیگر چه نقره، اون تمام شد، یکی از شرایط قبض اقباض بود تمام شد. اما یک شرط دیگر بود که اون شرط را اگر رعایت نمی کردیم ربا لازم می اومد. اون شرط مربوط به طلا و نقره نیست، مربوط به یک کلیه که طلا و نقره هم یکی از مصادیق اون کلیه. اون شرط چیه؟ این است که هر چیزی که از قسم مکفیل باشد یا موزون، یعنی هر چیزی که در خرید فروش اون در قیمت گذاری و ارزش آن کیل بکنن، مثل نفت، بنزین، لیتر میکنن مثلا، یا وزن بکنن، تو ترازو بذارن، تو باسکول بذارن، بکشن، هر چیزی که از مکیل یا از موزونه، این چیزها را اگر بخواهیم به جنس خودش خرید فروش بکنیم، یعنی ثمن و مثمن از یک جنس باشه، باید رعایت کنیم که هیچ کدام از طرف دیگر اضافه یا کم نباشه. اگر اضافه و کم شد ربا لازم میاد و حرام. یک کیلو گندم را در برابر نیم کیلو گندم بفروشیم حرامه، رباست. 10 کیلو گندم امروز به شما بفروشیم، بگیم در برابر 15 کیلو گندم از شما خریدیم، 10 کیلو فروختم در برابر 15 کیلو گندم، حرامه، رباست. خواه امروز بدی اون گندم را به من، رباست. 2 ماه دیگه هم بدی، رباست. معصیت. طلا و نقره هم همین جوره. چرا؟ چون طلا و نقره هم موزونه دیگه، با وزن خرید فروش میشه. چون موزونه، طلا را در برابر طلا اگر خرید فروش بکنیم باید وزنشون یکی باشه، نقره را اگر در برابر نقره خرید فروش بکنیم باید یکی باشه. پس قانون اینه، هر مکیل و موزون اگر بخواد خرید فروش بشه به هم جنس خودش، باید تمن و مطمئن از نظر وزن و کیل مساوی باشن، کم و زیاد نباشن. اگر کم و زیاد بودن ربا لازم میاد. اما اگر طلا را با نقره خرید فروش بکنیم چی؟ نه دیگه، طلا یه جنسه، نقره یه جنس دیگه است. طلا عین اینه که طلا را با مس خرید فروش می‌کنی، 2 مسکال طلا میدیم 10 کیلو مس می‌خریم، اشکال داره؟ نه، هم جنس نیستن که. طلا را با روحی مثلا چیز می‌کنیم، طلا را با آلومینیوم عوض می‌کنیم، معامله می‌کنیم، اینا هیچ کدام اشکالی نخواهند داشت. و این قانون که به دستتون آمد چند تا مسئله باید بیان کنیم در اینجا. چند تا مسئله، یکیش اینه که اگر خاک طلا میخواییم بفروشیم، خب طلا که درست میشه، این اولش خاکه، از معدن که در میاد خاکه، ممکنه یه من خاک در بیارن، از توی من خاک نیم مسکال هم طلا در نیاد، باید ببرن تصفیه کنن چه بکنن تا این طلای صافی را در بیارن. خب خاک طلا را، تراب معدن طلا را میشه به طلا خرید فروش کرد یا نه؟ اگر یقین کنیم که در این معدن طلا، مثلا فرض کنیم که 1 تن خاک طلا از معدن در آوردیم، 1 تن، 1 ماشین میخواییم خرید فروش کنیم در برابر 10 مسکال طلا، اگر یقین کنیم که تو این 1 تن خاک 10 مسکال طلاست و کم زیاد نیست، عیب نداره. اما کجاست که یقین بیاد؟ میتونیم به این زودی یقین کنیم؟ نه، چون احتمال میدیم که تو این 1 تن طلا 11 مسکال طلا باشه، احتمال هم میدیم چی؟ 9 مسکال طلا باشه. ما نمیتونیم با 10 مسکال معامله کنیم، اگه زیاد بود رباست، اگه کم بود رباست، ولذا خاک معدن طلا را با طلا معامله نمی کنیم، خاک معدن نقره را با نقره معامله نمی کنیم. اما اینجوری عبره داره، خاک معدن طلا را با نقره، عب ندار. خاک معدن نقره را با طلا، عب ندار. دوتاش با هم چی؟ خاک معدن طلا و نقره را با هم با طلا و نقره معامله میکنیم. مثلا 1 تن خاک معدن طلا است، 1 تن خاک معدن نقره است، به 10 مسکال طلا و 10 مسکال نقره معامله کردیم، چه اشکال داره؟ با هم در یه معامله. گفتم که به تو که 1 تن خاک طلا، 1 تن خاک نقره در برابر 10 مسکال طلا، 10 مسکال نقره، اشکال داره؟ نه، اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه ینصرف و کل جنسن الى مخالفه. در حقیقت 1 تن خاک طلا در برابر نقره قرار میگیره، 1 تن خاک نقره در برابر طلا بگیره قرار بگیره، توجه کرد؟ بالاخره یک معامله کلی اینجوری عیب نداره، فقها گفتن اشکالی نداره. اما گاهی در میان بعضی از ظروفات یه ذره طلا هست که غیر متنابهه. مثلا میگن مس یه خورده طلا داره، مس یه کمی، خیلی کم، همه مس ها. یا مثلا روحی، ظروف روحی و نمیدونم بعض ظروفات دیگه یه کمی توش چی داره؟ نقره داره. آیا این ظروفات مسی را با طلا میتونیم معامله کنیم؟ چون نمیدونیم تو مس چقدر طلاست. شیخ شهید اول و ثانی رحمت الله تعالی علیه ما میفرماید که ابنا داره، برای اینکه این اینقدر کم طلای مس که غیر متنابهه، تابه اصل در معامله در اون جاها چیه؟ مسه، مس با طلاست، مس در برابر طلاست. ولی اون طلای کوچیکی یه ذره ای که در 100 کیلو مس ممکنه یه گرم طلا باشه داخل 100 کیلو، اون غیر متنابهه، عرف به اون اعتنا نمی کند، اشکالی هم نداره. خب گفتیم که در جایی که متجانسین را با هم معامله می کنیم ثمن از مثمن کم و زیاد نباید باشه، کم و زیاد عینی مسلم نباید باشه. مثلا من یک کیلو طلا بفروشم در برابر یک کیلو و ده مسکال، این حرام، رباست، مسلم. اما کم زیاد حکمی چطور؟ حکمی یعنی اعتبار، یعنی چیزی که وجود خارجیه در کنار این جنس نداره ولی یه چیزی اضافی از نظر ارزش هست. مثلا میگم آقا یه مسکال طلا بهت میدم میفروشم، یه مسکال طلا میفروشم در برابر یک مسکال طلا، به شرط این که یه روزم برای من مجانی کار کنی، به شرط این که یه لباسم برای من بدوزی، یه در پنجره مرا نجاری کنی، درست کنی. این چطوریه؟ ثمن یه مسکال طلاست، مطمئن یه مسکال طلاست، ثمن یه مسکال طلاست با شرط چی؟ خیاطی، با شرط نجاری، با شرط کار کردن، با شرط کتابت. میگم دو ورقم برای من کاغذ بنویسی، مثلا کتاب بنویسی، چجوریه؟ بعضی ها گفتن که اینم اشکال داره، برای اینکه اینم رباس شفق میکنه. ثمن مطمئن یه جنسه ولی یه طرف یه خود اضافه واقع شده، اما شرط خودش اضافه است. علل قاعده باید باطل باشه رباس، اما یک روایتی در این زمینه داریم که از اون در میاد که اشکالی نداره. اون روایت چیه؟ در رابطه با یک انگشتره، یک راوی از امام سوال میکنه آقا من یک درهم را میفروشم به زرگر، یه درهم خوب. سابقا هم درهم ها با هم فرق داشتن، درهم های خالص داشتیم، درهم های ناخالص. یه درهم خالص را میفروشم در برابر یک درهم ناخالص، هر دو درهم هم، هر دو نقره هم، اون وقت شرط میکنم که من این درهم خالص را به تو میدم، میفروشم، اون درهم ناخالص را میگیرم، به شرط اینکه این انگشتر مرا هم صیاغی کنی، یعنی درست کنی، یه انگشتر برای من درست کنی. شرط اضافیه دیگه، شرط حکمیه. امام علیه السلام میفرماید که عیب نداره. آیا ما هم بگیم عیب نداره؟ اگر بگیم عیب نداره در فقط انگشتر و این مسئله درهم بگیم، یا بگیم هر جا که شرط حکمی باشه، حالا اون انگشتر درست کردنه، لباس دوختن هم که باشه عیب نداره. درهم گفته در روایت، دینار به دینار باشه، طلا به طلا باشه، هم بگیم چی؟ عیب نداره. چجوریه؟ مرحوم شهید اول میگه که چون روایت یک کمی سندش ضعیفه و خلاف قواعد و اصوله، ولذا ما اگر بخوایم هم روایت قبول کنیم تنها در مورد خودش قبول میکنه، بیشتر از اون نمیتونیم بگیم روایت را تجاوز بدیم و قبول کنیم، باید بگیم حرامه در جاهای دیگه. مورد روایت کجاست؟ مورد روایت اونجاست که یک درهم تازه یعنی خالص و نو و تمیز باشه و یک درهم مغشوش و گله باشه، یعنی گله و قشدار. اینجا یک درهم را میده، در برابر اون درهم را میگیره و یه دونه مثلا انگشتر براش درست میکنه. فقط این مورده. بعد میگه اینم عیب نداره اصلا. چرا؟ دقت کنید، یک درهم خالص از نظر نقره ممکنه یک مسکال نقره داشته باشد، ولی یک درهم مغشوش، مغشوشه یعنی چه؟ یعنی یک درهم خالص نقره نداره، یه چیزای دیگه باشگاهاتیه. ولذا من یک درهم خالص نقره به شما میپروشم در برابر یک درهم مغشوش، در حقیقت از یه مسکال نقره یه خود کمتر گرفتم، عوض اون کمتر میگم یه انگشتر برای من درست کن. به خاطر اینو که روایت میگه اشکال نداره، نه اینکه در همه جا بگیم اگر هم جنس با جنس خودش معامله بشه اضافی حکمی عیب نداشته باشه. نه، اینجور نمیتونیم بگیم. اینا رو بخونیم، یک دوتا مثلا بعدا بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و تراب معدن احدهما یباع بالآخر او به جنس غیرهما. میگه که تراب خاک و خاک معدن یکی از طلا و نقره، یعنی خاک معدن طلا یا نقره، در برابر آخر معامله میشه. یباع بالآخر دو جور معنا میکنه، یعنی هر دو صحیحه. بگیم که خاک طلا در برابر خود نقره، خاک معدن چیز نقره در برابر خود طلا، یه جور. یه وقت هم اینجوری بگیم خاک معدن طلا در برابر خاک نقره، خاک معدن نقره در برابر خاک طلا، اشکال نداره. یباع بالآخر او به جنس غیره ما، یا یباع به جنس که غیر از طلا و نقره است. مثلا خاک معدن طلا با مس خرید فروش بشه، با نفت خرید فروش بشه، جنسی که غیر از طلا و نقره است. لا به جنسه، به جنس خودش خرید فروش نمیشه. خاک معدن طلا را با طلا نمیشه معامله کرد، معدن نقره را با نقره نمیشه. چرا؟ لاحتمال زیادت احد الاوزین عن الاخر، چون احتمال بدیم که در این یه تن خاک 10 مسکال طلا بشود در حالی که عوضش 8 مسکاله یا 12 مسکاله، کم زیاد بشه. فیت خل ربا، ربا لازم میاد. ولو علم زیادت است زیادت است من اما فی تراب من جنسه لم یفهنا. اگر بدانیم که ثمن بیشتر از اون مقداری است که در تراب از جنسش هست، ثمن 10 مسکال طلاست، مطمئن یه تن خاکه، ما میدانیم که 10 مسکال طلا بیشتر از اون طلا است که در این یه تن خاکه، اینجا باطله. و این صح المغشوش بغیره، اگرچه در مغشوش بغیر خاک اشکال نداره. ببینید آقا، مثلا یک سکه آزادی خوب را، خالص را، ما در برابر یک سکه دیگر معامله میکنیم. این سکه دیگر اگرچه مغشوش باشه و این سکه خالص اگرچه خالص باشه عیب نداره معامله. چرا؟ گفتن که با این که سکه خالص طلای خالصش از سکه مغشوش بیشتره، ولی عیب نداره. این طلای بیشتر خالص در برابر اون غیر طلای ناخالص قرار میگیره. غیر طلای ناخالص نوعاً مس و اینهاست. مثلا یه سکه ناخالص یک کمی مس داره. توجه کردید؟ و در برابر مثل پول قرار میگیره، مثل ارزش داره، عیب ندارد. اما اگر با خاک قاطی بشه، در برابر خاک که خاک ارزش نداره، پول قرار نمیگیره. توجه کردید؟ طلا قرار نمیگیره. ولذا سکه خالص را با ناخالص میشه معامله کرد، ولی تراب طلا را با خود طلا نمیشه معامله کرد. اینو میخواد بگه. و این صحف المخشوش بغیره، اگر که معامله طلا با طلا، نقره با نقره، در جایی که یکی از اونها مخشوش باشه به غیر تراب، یعنی قاطی باشه به غیر تراب، با مت قاطی باشه، با هم سالمه. چرا جایز در غیر؟ لأن تراب لا قیمت له، برای اینکه اگر با خاک قاطی باشه، خاک که قیمتی نداره، ارزشی نداره. لیست له فی مقابلت زایده، تا اینکه صلاحیت داشته باشد در برابر اون اضافه قرار بگیره. مثلا یک تند خاک را در برابر 10 مثقال طلا قرار دادیم، آمد و تو این یه تند خاک 5 مثقال طلا بود، 5 مثقال طلا در برابر خاک باید قرار بگیره دیگه، خاک ارزش نداره که. و تو را با هما ازا جمعه و ارید بیعه هما، من تراب معدن نقره و تراب معدن طلا، دوتاش با هم اگر یه جا جمع کنیم و بخواهیم با هم بفروشیم، اب نداره، یباعان بهما، در برابر طلا و نقره میشه فروخت. ما یه تن خاک طلا را با یه تن خاک نقره قاطی کردیم، با هم فروختیم به 10 مثقال طلا و 10 مثقال نقره، اب نداره. فینصرف کل الی مخالفه، هر کدام از این ثمنها در برابر مخالفش قرار میگیره، یعنی طلا در برابر نقره، نقره در برابر طلا. و یجوز بیعهما به احدهما مع زیادت ثمن علی مجانسه بما یصلح عوضا فی مقابلت الاخر، جایزه که این دو تا خاک را، یعنی یه تن خاک طلا و یه تن خاک نقره را با هم بفروشیم در برابر 20 مثقال طلا یا 20 مثقال نقره، در حالی که میدانیم که این 20 مثقال طلا که ثمن قرار گرفته بیشتر از مجانسش هست. ما میدونیم که تو این یه تن خاک 10 مثقال طلا است، 15 مثقال طلا است، ولی در برابر 20 مثقال ما میفروشیم، اب نداره. اون اضافه چیه؟ بیما اون اضافه ثمن طوریست که یصلح عوضا فی مقابلت الاخر، صلاحیت داره عوض باشه در برابر اون دیگری. 5 مثقال طلا عوض اون یک تن خاک نقره میشه. توجه کردید؟ 15 مثقال طلا در برابر خاک طلا، 5 مثقالش در برابر خاک نقره. و اولا منهما بیعهما بغیرهما، به طریق الاولا، یعنی جایزه اگر خاک طلا و نقره را بفروشیم به غیر طلا و نقره، در برابر مس، فرش، نفت، چیزای دیگه، گندم، جو و امثال اینا. ولا عبرت بالیسیر من الذهب و فی النحاس و الیسیر من الفضه فی الرصاص، اشکال نداره یه کمی طلایی که در مس هست، نحاس به ذم نون به معنای مس، و یه کمی نقره‌ای که در روح هست، رصاص هم روحی را میگن، طلا یمنع من صحت البی به ذالک الجنس، به خاطر این یه کمی طلایی که در مسه و این یه کمی نقره‌ای که در روحیه، مانع از خرید فروش به اون جنس نمیشن، مصر را با طلا معامله میکنن، کم زیادش هم حساب نمیکنن. و این لم یولم زیادت ثمن انزال کل یسیر، اگر که ما ندانیم که ثمن، مثلا 10 کیلو مصر را در برابر 1 مثقال طلا معامله میکنیم، نمیدونیم که در این میانه، در این مصر چقدر طلا هست، بیشتر از ثمنه، کمتر از ثمنه، با اینکه ندونه اب نداره. ولم یک بس فی المجلس ما یساوی، یعنی و این، اون و این میاد اینجا، و این لم یقدر فی المدرسه ما یساوی، اگرچه در مدرسه عقد به مقدار مساوات طلاق قبض اقباض نشه. مثلا در 10 کیلومتر شاید نیم مسکال طلا بشه و در برابر دو مسکال طلا که خرید فروش کردیم لازم نیست که نیم مسکال طلا را قبض اقباض بکنیم، چون اینجا معامله طلا و نقره نیست، معامله مسه. چرا معامله مسه؟ لأنه مزمحلون، برای اینکه این یک کمی طلا در داخل مس مزمحل نابوده، یعنی از بین رفته و تابون و تابه شده به مس. غیر مقصود بلبی، در معامله مقصود نیست. شما میرید بازار مسکران، نمیرید بازار زرگران. وقتی دیگ میخرید چی میخرید؟ مس خرید فروش میخرید. هیچ وقت نمیگید طلا خرید فروش میکنم. توجه کردید؟ طلا خرید فروش نمیکنی، مس خرید فروش میکنی، برای اینکه اون طلایی که در اون مس هست اصلا به حساب نمیاد، اینقدر کمه. و مثله مانند این ظروفات مسی و اینها، المنگوش منهما علی السقوف و الجدران. شما میرید توی خونه میرید یک کمی در حاشیه دیوارها مزهبه، با طلا یه چیزی نوشته شده در سقف. سابقا اینجور چیزا زیاد بود، یا در بالای درها یه چیز کوچیکی با طلا، مثلا یه مختصر از طلا مذهب کردن و نوشتن. میخواید معامله کنید در برابر طلا و نقره این خونه را معامله کنید، از شما بپرسن چی معامله میکنید چی میگید؟ میگید خونه معامله میکنم، نمیگید طلا و نقره معامله میکنم. ولذا اگر ندانید که اون مقدار طلا در اون خانه چقدره، اگر قبض اقباض هم نکنید در اون مجلس اب نداره، چون معامله صرف صدق نمیکنه. و مثل همین مثل اون طلا و نقره ای که نقش بکنن از طلا و نقره در سقف‌ها و در دیوارها، به حس به طوری که لا یحصل منه شیء یعتد به علی تقدیر نزعه، تازه اگه بیایم بکنیم هم چیزی به دست ما نمیاد، یعنی اینقدر کمه به درد نخوره. ولا فرق فی المنع من الزیاده. برگشتیم به اصل مسئله، گفتیم که اگر دو تا طلا و نقره را با هم معامله کنیم، طلا با طلا، نقره با نقره، باید هر ثمن و مثمن با هم دیگه چی باشن؟ مساوی باشن، زیاده نباید باشن. ولا فرق در این که زیادی در احد المتجانسین، طلا با طلا، نقره با نقره، زیادی ممنوعه. در این ممنوع بودن لا فرقه بین العینیه، زیادی زیادی عینی باشد. زیادی عینی به چی میگیم؟ وحیه زیاده فی الوزن، زیاده در وزن را عینی میگن. یه طرف 10 مسکاله، یه طرف 15 مسکاله، اینو میگن زیادی عینی. ول حکمیه، یا زیادی حکمی باشه، وزنشون یکیه ولی یه طرف یک شرطی داره. کمال و بی المتساویان، کما اینکه 10 مسکال طلا را با 10 مسکال طلا معامله بکنیم، و شرط ما احدهما شرطن و این کان صنعتن، در یک طرف یه شرطی باشه که اون شرط ولو صنعت باشه، عمل باشه، میگم این 10 مسکال در برابر اون 10 مسکال میفروشم به شرطی که بیا یه روز برای من کار کنی. و قیل یجوز اشتراط سیاقت خاتم ایشراع درهم به درهم. بعضا گفتن که اگر یک درهم را میفروشم در برابر یک درهم، میتونم در یک طرف شرط قرار بدم، بگم که به شرط این که برای من انگشتر بسازید. چرا گفتن این حرف را؟ لروایت اللتی رواها ابو الصباح الکنانی عن الصادق علیه الصلاه و السلام، به خاطر روایتی که ابو الصباح کنانی از صحابه امام صادق، از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده. قال ابو الصباح میگه سألته عن الرجل یقول للسایق، سوال کردم از امام صادق سلام الله علیه در برابر درباره مردی که میاد به زرگر، سائق زرگرها میگن، به زرگر میگوید که سغلی هادل خاتم و عبدل لکه در همن تازدیگن به در همن قله. تو این درهم را، این انگشتر من را بساز، من هم یک درهم تازج را با یک درهم قله با شما معامله میکنم. یعنی شرط میکنه دیگه، میگه این درهم تازه را، تازج یعنی همین از تازه گرفته شده، یعنی درهمی که خالصه، هنوز مثلا گرد خاک نگرفته، کثیف نشده، سکهش از بین نرفته، درهم تازه را با درهم قله که مخشوش شده، مغلول شده، با اون کهنه، با اون خرید فروش بکنیم، به شرط اینکه یه انگشتر برای من بسازی. بعضی گفتن این یک حکم استثنائیه، این دلیل است، نحن ابناء الدلیل حیث ما مال نمیل، قانون اینه که اضافه نباید باشه مگر در این جا که روایت داریم. این یک حکم استثنائیه از زیادت ممنوعه، زیادت فی کل مکان ممنوع مگر در اینجا. پیجوز بیع درهم به درهم ما شرط سیاقت الخاتم، گفتن فقط در اینجا درهم به درهم باشه، شرطش هم فقط انگشتر درست کردن باشه، چون باید در اینجاست دیگه. ولا یتعدا الی غیره، در جای دیگه تجاوز نمی کنم، یعنی فقط این روایت رو ما داریم دیگه، این روایت هم موردش همینجاست، جای دیگه رو نمیتونیم حکم بدیم. چرا؟ اختصارا فی ما خالف الاصل علی موضع النص، برای اینکه ما در جایی که خلاف قانونه یک روایت استثنایی داریم، باید فقط به مورد اون روایت کفایت کنیم. به هول قول الذی حکاه المصنف، این همون قول است که مصنف نقل کرد، به قول قیله گفا، قیله یعنی این قیله قولش اینه که همین استثناست، فقط در اینجا قبول میکنه این روایت، ولی وقیل یتعدا الی کل شرطن. بعضی گفتن آقا انگشتر درست کردن چه خصوصیتی داره، هر شرطی را میشه، نجاری، بله، حمالی، خیاطی، کتابت، هر شرطی را میتونم من با طرف، با زرگر انجام بده. چرا؟ لعدم الفرق، چون انگشتر درست کردن با خیاطی کردن چه فرق میکنه آخه، چرا اون استثناء کنین نکنین. وقیل الی کل شرط حکمی، بعضی گفتن نه هر شرط مطلقا، شرط ممکن حکمی باشه ممکن اضافی باشه، نه، در شرطهای حکمی همین مانند خیاطی، نمیدونم، پشت بافتن، نامه نوشتن و همسالمه. ولی شهید ثانی میگه ول اقوال کلها ضعیفه، همه اقوال ضعیفه. چرا؟ لأن بناءها على دلالة الرواية على اصل الحكم، چون این اقوال مبنی بر این است که روایت را قبول کنن، اگر روایت را قبول کنن این اقوال میاد. اصلا ما درباره اصل حکم شبهه داریم که روایت آیا به مسئله دلالت میکند یا نه. وحیه و والحالیه است، در حالی که این روایت غیر صریحة فی مطلوب، در مطلوب ما که شرط حکم جایزه صریح نیست، ما میخواییم از این بعد اثبات کنیم که شرط حکم جایزه دیگه، یعنی زیادی حکم جایزه، ببینیم در میاد یا نه. چرا؟ لأنها تضمنت ادال درهم تازج به درهم قله مع شرط سیاقه، چون این روایت میگه که یک درهم تازه را با یک درهم مخشوش میشه معامله کرد با شرط زرگری یک انگشتر، این روایت اینو میگه دیگه. اما این شرط زرگری از کدوم طرفه؟ من جانب القله، از طرف کسی که صاحب درهم چیه؟ قله است. من درهم تازه را دارم، شما زرگری درهم قله را دارید، میگم این درهم تازه را میدم در برابر اون درهم قله، به شرط اینکه یه انگشتر برای من بسازی. کی باید انگشتر بسازه؟ اونی که درهم قله را داره. دقت کنید تا وگر ذکر اهل اللغه، اهل اللغه ذکر کردن که ان تازج هو الخالص، تازج همون خالصه. ببینید سکه هایی که از نقره درست میکردن تازه بود، این ثابیده نمیشد، آخه سکه تازه خالص نقره است، هی تو جیب بمونه دست به دست بشه فلان، اصل نقره یواش یواش ثابته میشه، به جاش خاک و کثافت ها و چیزهای دیگه میاد جرم میگیره دیگه. ممکنه وزن بکنیم همون یه مسکال بشه، ولی درهم تازه وزن کنیم یک مسکال خالص نقره است. درهم کهنه را وزن کنیم اگرچه یک مسکاله، ولی یه مقدارش نقره است، یه مقدارش خاک و گله، آشکاله. ببینید، و از ذکر اهل اللغه ان تازه چوال خالص ول غله غیر خالص، غله درهم غله یعنی غیر خالص، ول مخشوش قاطی شده، مخشوش یعنی قاطی شده با خاک و گل و اوساخ و کثافت اینا. فاین ایدن پس زیادت الحکمیه، زیاده حکمی که در این معامله بوده، زیاده حکمی چی بوده در این معامله؟ به وست سیاقه، اون انگشتر درست کردن بوده دیگه. این انگشتر درست کردن فی مقابلت القش، در برابر اون قشه، یعنی در برابر اون مخشوشه دیگه. ببینید، من که یک دونه درهم به شما میدم، یک مسکال خالص توش نقره است، ولی شما که یک درهم به من میدی، شما یه زرگر، درهمتون نیم مسکال نقره داره، نیم مسکالش خاکه. عوض اون نیم مسکالی که شما از من یه مسکال میگیری، نیم مسکال نقره میدی، عوض اون نیم مسکال باقی مانده چی کار میکنی؟ یه انگشتر برای من بسازی. اینجوریه، پس زیاد نشد، پس مساوی شد. و زیادت الحکمیه که همون انگشتر ساختنه، در مقابل اون قشه، به خاطر اون کمی نقره است. و هازا لا مانع منه مطلقا، این شرط در هیچ جا عیب نداره، چون کم زیاد که نشد که. و علا هازا، یعنی در حقیقت اینجور شد دیگه، نیم مسکال نقره در برابر نیم مسکال نقره، نیم مسکال نقره دیگر در برابر یه انگشتر ساختن، این هیچ جای اشکال نداره. و علا هازا یسه الحکم، اگر اینجور باشه حکم ما صحیحه. و یتعدا، این در جای دیگه هم گفته میشه، لازم نیست زرگری باشه، من یه مسکال طلای خالص به شما میدم در برابر یک مسکال طلای ناخالص. ناخالصه یعنی چه؟ ببینید، مثلا الان با عیار بگیم خیلی روشن میشه براتون. الان طلاها چند جوره؟ 14 عیار داریم، 12 عیار داریم، 16 عیار داریم، 17 عیار داریم، 21 عیار داریم، 24 عیار داریم. طلای خالص چی میشه؟ 24 عیاره، چون هر مسکال خالص طلا 24 نو خوده. 24 عیار یعنی در یک مسکال 24 نو خود طلای خالص وجود داشته باشد. یک مسکال طلا 14 عیاره یعنی چه؟ یعنی 14 نو خود طلا داره، 10 نو خود خاک داره، 10 نو خود مس داره، طلا نداره. 6 عیار یعنی چه؟ یعنی 6 نو خود طلا داره در اون مسکال، 18 نخود خاک داره. 18 عیار یعنی چه؟ 18 عیار یعنی 18 نخود طلا داره در یک مسکال، 6 نخود خاک داره. توجه کن، حالا من یک مسکال طلای 24 عیار را میدم به زرگر در برابر یک مسکال طلای 14 عیار، به شرط اینکه یه انگشترم برای من درست کنه. این مشکل نداره. چرا؟ برای اینکه 24 عیار طلای من 24 نخود طلا داره، 21 مسکال طلای شما 14 نخود طلا داره، 14 نخود طلای من در برابر 14 نخود طلای شما واقع میشه. اون وقت چند نخود طلا من اضافه دارم؟ 10 نخود اضافه دارم. این 10 نخود طلای من در برابر اون انگشتر درست کردن قرار میگیره، اشکال نداره. و هازا یصح علی هازا، طبق این مسئله حکم صحیحه. و یتعدا، در جای دیگه هم میتونه، یتعدا یعنی میشه از نقره به طلا تجاوز کرد و از انگشتر به خیاطی تجاوز کرد، فرقی نمیکنه، یعنی حکم قیاس میشه. یتعدا یعنی جای دیگه هم میتونیم بگیم. لا فی مطلق درهم کما ذکرو، پس این حکم ما در مطلق درهم نیست. در چه درهمایی؟ درهمایی است که یه طرفش تازج باشه، یه طرفش قله باشه. کما ذکر، بعضی ها ذکر کردن در مطلق درهم، نه درست نیست. و نقله عنهم المصنف، یعنی کما نقله عنهم المصنف، کما که مصنف در قیله از اون بعض نقل کرده، گفت فی شراء درهم بدرهم، نگفت درهم تازجم بغله،
مطلقا گفت، این مطلقا درست نیست. ما اگر به روایت عمل کنیم باید بگیم چی؟ تازد به قلبه. علاوه از این اگر اینجور معنا نکنیم روایت را که کردیم، اینجور معنا کردیم روایت خیلی خوب شد، اگر اینجور معنا نکنیم بگیم مطلقا درهم به درهم جایزه، مع مخالفت هر روایت للعصر، روایت با اصل یعنی با قاعده کلی که هم جنس را با جنس خودش کم زیاد نمیشه فروخت، با قوانین ربا مخالفت داره. چه مخالفت داره؟ اگر اونجور معنا نکنه لو حملت علی الاطلاق کما ذکرو، اگر بگیم مطلق درهم با درهم جایزه کما که بعضیا گفتن. چرا؟ لان الاصل المترد عدم و جواز زیاده من احد الجانبین، برای اینکه قانون کلی شایع، اصل یعنی قاعده، مترد یعنی شایع، یعنی همه این قاعده را قبول دارن، این است که زیاده از یک طرف در متجانسین نباید باشه. در معامله متجانسین احد الجنسین نباید زیاد باشه، سواء کان زیادت حکمیتن کانه ام عینیه، نه زیاده عینی باید باشه نه زیاده حکمی. پس فلا یجوز الاستناد فی ما خالف الاصل، اگر اینجور معنا کنیم روایت را مخالف اصل میشه و در مخالف اصل نمیشه استناد کرد الی هذه الروایه، به این روایت. چرا؟ ما ان فی طریقها من لا یعلم حاله، یعنی در حالی که در سند این روایت یک نفر است که کیه؟ مجهول الحاله. توجه کردید؟ محمد ابن قاسم ابن فضیل در سند این روایت، این محمد ابن قاسم ابن فضیل سه تا داریم، یکی بده، یکی مجهوله، یکی خیلی خوبه. توجه کردید؟ ما اگر از قرائن فهمیدیم که کدومه که میفهمیم، اگر نفهمیدیم روایت برای ما چی میشه؟ مجهول میشه. ولی زد چون شهید ثانی نفهمیده که این محمد ابن قاسم فضیل کیه، میگه من نفی طریقا، یعنی فی سند این روایت، من یه آدمی محمد ابن قاسم واقع شده که لایعلم حالو، حالش معلوم نیست که آیا خوبه این محمد ابن قاسم خوبه در این روایت یا بده، ولی وقتی تتبع بکنیم مسلمن برای ما ثابت میشه که این روایت محمد ابن قاسم ابن فضیل خوب نقل کرده. از کجا؟ برای اینکه به سند استادش. یکی از راه‌هایی که رجال را انشاءالله میخونید بعدم میشناسیم این است که از استاد شاگرد میشناسیم در مشترکات. مثلا محمد ابن قاسم سه تاست ولی استاد شاگرداشون فرق میکنه. این محمد ابن قاسمی که از اون آقا نقل کرده فرق میکنه با اون محمد ابن قاسمی که از آقای دیگه نقل کرده. نقل کردن خودش قرینه میشه که این محمد ابن قاسم مثلا از فلانی نقل میکنه اون خوبه، اونی که از فلانی نقل میکنه بعد جدا میشه. ترجمه کردید؟ ول اوان المسوق من النقدین اذا بیعت بهما معا جاز مطلقا، ظرفهایی که ساخته می شود از نقده، ظروفات سابقا از طلا و نقره ساخته می شود، کاسه، استکان، نلبکی، نمی دونم بشقاب، یه چیزای ساخته، کاشوق، چنگال، از طلا و از نقره ساخته می شود. این عیب نداره. اذا بیعت محمد من جاز مطلقا، اگر کاسه های طلا و نقره است گاتی، به طلا و نقره می فروشیم عیب نداره، گاتی می فروشیم عیب نداره. ولی و این بیعت به عهد ما خواسته، اگر کاسه های طلا و نقره را می فروشیم فقط به طلا یا فقط به نقره، اشتر تزیادت و علا جنسه، این کاسه های طلا و نقره چون همش خالص طلا و نقره که نبود که، گاتی می کردن دیگه. مثلا یک کیلو کاسه طلا را طلا درست کن و از که از طلا درست شده می فروشیم در برابر نیم کیلو طلا، باید اینجور باشه. چرا؟ چون اون یه مقدار طلایی که در اینجا هست مثلا پس در کاسه ممکنه 200 گرم طلا باشه، ولی ظاهرا یک کیلوه، ولی 200 گرم طلا باشه، 200 گرم در برابر 200 گرم قرار میگیره، مابقی طلا هم در برابر مابقی جنس کاسه طلا قرار میگیره، مابقی جنس کاسه هم یا نقره است مثلا یا روح یا مثل یا هرچی. لتکون از زیاده فی مقابلت الجنس الاخر، تون اضافی طلا یا نقره در برابر جنس آخر قرار بگیره. البته یادم نباد باشه که به حیث یسله سمنن له و این قله به طوری باشد که ارپن بگن که این اضافی سمن است در برابر اون جنس دیگر، ولو اینکه این اضافه خیلی کم باشه. ولا فرقف الحالین، در هر دو حال که مثلا فرض کنید که هر دو حال اینه، طلا و کاسه طلا و نقره را با هم به طلا و نقره بفروشیم، یا اینکه کاسه و طلا و نقره را با هم فقط به طلا فقط به نقره، در هر دو حال فرقی نمی کنه. بین العلم به قدر کل واحد منهما و عدمه، بدانیم که دقیقا طلا و نقره در این کاسه ها چقدره یا ندانیم. ولا بین امکان تخلیص احدهما عن الاخر و عدمه، فرق نمی کنه. ما ممکن بود برا ما این طلا و نقره را از این کاسه بشقاب جدا بکنیم یا ممکن نبود. گاهی میخ با میخ با پیچ بحث میکردن، مثلا یه کاسه بود کناره هاشو گلهای طلایی براش بحث میکردن، میشد جدا بکنه این طلا را از اون کاسه. گاهی مثلا نه، در ذات اون کاسه طلا بوده، از طلا گاهی میکردن درست میکردن، فرق نمیکنه بین این که جدا کردنش ممکن باشه یا نه. ولا بین بیعها بالاقل من ما فیها من النقدین والاکثر، فرق نمیکنه که در برابر اون نقده این که میفروشیم اون ثمن ما کمتر باشه از طلا نقره ای که در اینجا هست یا بیشتر باشه، چون گاهی با هم میفروشیم عیب نداره. و یکفی غلبت الظن فی زیادت الثمن علی مجانسه من الجوهر، اما در جایی که به یکی میخواییم بفروشیم، مثلا کاسه های طلا نقره ای را در برابر فقط طلا میخواییم بفروشیم، همین ظن قوی داشته باشیم که اون ثمن که طلا قرار گرفته از طلای موجود در این کاسه یه کمی اضافه است، همین علمم نمیخواد، ظن قوی داشته باشیم کافیه. و یکفی غلبت الظن فی زیادت الثمن بر جنس خودش از جوهری که در اون طلا در اون کاسه هست. چرا ظن کافیه؟ لعسر العلم الیقینی به قدره غالبا، چون غالبا یقین پیدا کردن مشکله و مشقت و تخلیص الموجب له، ما بیان جدا کنیم این طلا را که تا علم پیدا کنیم، الموجب یعنی الموجب للعلم، جدا کردنی که موجب علمه جدا کنیم وزن کنیم، اینم مشقت داره امکان نداره. ولی وفی الدروس اعتبر القصد به زیادت ثمن به هو عجبت، در کتاب دروس مرحوم مصنف گفته که باید یقین کنیم که اون طلایی که ثمن قرار میگیره از طلایی که از مقدار طلایی که در کاسه ها هست بیشتر باید باشه. چرا؟ چون اون اضافه در برابر اون نقره قرار بگیره. صلی الله علیه و آله.